دوستان سلام، خوش آمدید به 40مین برنامه آخر هفته با اجرای بیژن فرهودی در لندن و روح الله زم در پاریس. امیدواریم هفته خوبی رو گذرونده باشید و حال و احوالتون خوب باشه. آخر هفته با نگاهی دقیق و موشکافانه به برخی تحولات مهم ایران از دید دو نسل بدون خط قرمز، دوی بعد از ظهر هر جمعه توسط شبکه بیان در فضای مجازی از جمله در لایو بیان و آمد نیوز پخش میشه. سلام روح الله، خوبی تو؟
سلام حسن، خوبی؟
ممنون. در ابتدا نگاهی داریم به برخی کامنت های شما که بعد از برنامه هفته پیش دریافت کردیم. عباس حدادی که ظاهراً به ولایت فقیه التزام داره نوشته درود بر خامنه ای، کشور ما امنیت داره، دوست دارید تو کشور کشتار بشه؟ دوستان، این تئوری کشتار در صورت سقوط نظام رو مدت هاست که آقایون جمهوری اسلامی سعی دارن در میان مردم جا بندازن، که البته هیچ پایه و اساسی نداره و فقط برای ترسوندن مردم و دل سرد کردن اونها از براندازی رژیم مطرحش میکنن. میگویند اگر ما بریم ایران سوریه میشه، یا اگر ما بریم داعش میاد، اگر ما بریم مملکت تجزیه میشه و بسیاری خزعبلات مشابه. اما مردم باید توجه داشته باشند که ادامه نظام فعلی به معنای تحلیل رفتن منابع کشور توسط مشتی اختلاسگر و مقام غیر مسئول، سقوط استاندارد زندگی و فقیرتر شدن بیشتر افراد جامعه خواهد بود. در مقابل پایان نظام فعلی میتونه زمینه رو برای تشکیل حکومتی مردمی و دلسوز مبتنی بر اصل جدای دین از سیاست که به فکر منافع ملی باشه فراهم کنه. به امید اون روز. رولا، تو در این باره نظرت چیه؟
فقط کشتار نیست، تجزیه رو هم میگن تجزیه هم میشه. جالب اینه که جریانات تو داخل و خارج از کشور که ادعای خیلی چیزاشون میشه با همدیگه دست به دست هم دادن، حرف از تجزیه میزنن. هر کسی میگه ما نیاییم تجزیه میشه، به اون یکی انگ تجزیه طلبی میزنن. اینا متاسفانه وجود داره دیگه.
بله. سام نریمان نوشته روح و روان شاپور بختیار و فریدون فرخزاد دلاور شاد باد، ننگ بر قاتلانشون. مهران ناجی نوشته طرح شروع تجمعات از محلات بسیار طرح درستی است و اگر تجمعات در کل محلات کشور آغاز بشه قدرت سرکوب حکومت خیلی کم میشه. چه بر سر تظاهرات اعتراضی اومد رولا؟
تظاهرات که مردم یه قدم میان دو قدم میان جلو، یه قدم میان عقب، دو قدم میان جلو، یه قدم میان عقب. حالا بعضی موقع به شکل تظاهرات هست، بعضی موقع به شکل اعتصابات هست، بعضی موقع نافرمانی مدنیه. چیزی که هستش اینه که باعث میشه که مردم دارن هی شجاعتر میشن، حکومت هم هی داره از تو ضعیفتر میشه و این یک پروسس، یک پروسه‌ایه که ادامه پیدا میکنه و نمیشه گفت کی به قطعیت میرسه این پیروزی. اما اینکه این پروسه چیزی که مشخصه اینه که اداره حکومت رو ضعیف‌تر می‌کنه.
این که میگی یه قدم جلو دو قدم عقب، این دو قدم عقب به خاطر چیه؟ ترس از سرکوب، بیمیلیه؟ بله. نمیدونن آینده چه خواهد شد.
سرکوب و بازداشت و این چیزا. حالا به آینده الان زیاد همه جنگ برای بقای دیگه، زیاد کسی به آینده فکر نمی‌کنه اگه اینا برن بعدش چه اتفاقی می‌افته. دیگه از این مرحله فکر کنم گذر کردیم. میدونن که هر حکومتی که بیاد بعد از این قطعا روی رأی مردمه و خیلی بهتر از الانه. ولی بیشتر به خاطر ترس از سرکوبه، و ترس که نه، شدت سرکوب ها بالاست و هجوم به مردم خیلی بالاست. به خاطر این مردم دو روز دو تا قدم میان جلوتر، یه قدم میان عقب، حکومت هایی داره میاد جلو و حالا این جنگ ادامه داره دیگه، جنگ تن به تنه، در دست مردم هم خالی هستش.
بله. خب امیدواریم که مردم برنده بشن در این جنگ با رژیم جمهوری اسلامی. سیاوش تهرانی نوشته سایبری های سپاه خودشون رو تو فضای مجازی طرفدار پادشاهی معرفی میکنن و فوش میدن با آقای زم که طرفداران آمدنیوز و پادشاهی به جون هم بیفتند. حواستون رو جمع کنید و وارد بازی کثیف سرویس های اطلاعاتی نشید. رولا، خودت بگو در مورد این جنگی که ارتش سایبری را انداخته، سعی میکنه بین شما و سلطنت طلب ها طرفداران پادشاهی نفاق ایجاد بکنه. خودت بیشتر در این مورد بگو.
یه گزارشی های جوانمردی داد هفته پیش، گزارشش کاملا درست بود اون گزارش، که اینها حتی تشویق هم شدن، یعنی قرارگاه خیبر بیشتر داره این کارو میکنه که کار عملیات روانی و سایبری و اینا میکنه، و تشویقشون هم کردن که تو این یه مورد استثنان شاید حالا به زعم اونا موفق بودن، اما نه من وارد اصلا این قضایا نمیشم، من به فوش خوردن عادت دارم، یه زمانی همه دارن فوش میدن، بذار بدم ما کار خودمونو میکنه.
نازلیو با ارسال عکسی از مانوک خدابخشیان و این نقل قول از وی که بخشی از قدرت حاکم بر ایران عمدن آمد نیوز رو به وجود آورده و تقضیه میکنه برای ایجاد جریانهای انحرافی و تحمیل خطوط این جریانها به مردم، چنین نوشته: سلام، وقت بخیر. به نظرم بد نیست در برنامه صحبت بشه. سکوت و توجه نکردن شاید وقیح تر کنه بعضی گروه ها رو. رولا، چون روی سخن مانوک با آمد نیوز بوده، خوبه که خودت به ایشون پاسخ بدی اینجا.
ببین، حرف آقای خدابخشیان هم طرح اتهام بود. ما توقع نداشتیم از ایشون تو این سن و سال یه خبرنگار ورزشی که حالا شده تحلیلگر سیاسی بخواد بیاد تو این حد بخواد اتهام بزنه بدون اینکه هیچ فکت و سندی بتونه بده. اما خب ایشون یه دروغی رو هم به من منتسب کرده، یعنی تو برنامه با آقای امیر قاسمی، که حالا نشون میده آقای امیر قاسمی هم زیاد حال و حوصله اصلا این برنامه رو نداره، حداقل تو ظاهرش گفته که من گفتم که آقای پهلوی داره مثلا با سپاه کار میکنه، در صورت که ما اون برنامه ای رو که صحبت کردیم با آقای خدابخشیان یه برنامه بود فکر میکنم صحبت کردیم با ایشون، ما طرح سوال کردیم از جانب افرادی که این حرف رو میزنن، یعنی گفتیم که برخی افراد هستن که مدعی هستن که آقای پهلوی مثلا داره با یه بخشی از سپاه کار میکنه، که از نظر خودمونم این حرف خنده داره، یعنی اصلا به هیچ وجه اصلا اینطوری نیست، خودمونم تو اون برنامه گفتیم که این ادعا صحیح نیست، نظر آقای خدابخشیان رو خواستیم راجع به این موضوع. خب ایشون به دروغ این رو منتسب کرد به من، گفت آقای زم گفته که آقای پهلوی با سپاه کار میکنه. خب ببین، اینا قلب واقعیته و نشون میده که ایشون از مسیر انصاف و عدالت خارج شده، و طبیعی هم هست که دیگه ما اصلا مواضع کسی رو که از موضع انصاف و عدالت بخواد خارج بشه و اینجوری بخواد طرح اتهام بکنه، این جمهوری اسلامی، این یه بخشی از شاه اللهی ها، این یه بخشی از مسیجیان کرواتی، اینا ما مواضع کسی رو که بخواد اینجوری بخواد تهمت بزنه بدون سند و مدرک و هیچ چی نداشته باشه پوشش نمیده.
خب فکر میکنی رولا اشتباه لپی بوده و آقای خدابخشیان واقعا قصد اینه نداشته که مثلا حرف وارونه‌ای بزنه یا اون چیزی که تو گفتی و بیاد وارونه جلوش بده؟
دوست دارم اینجوری فکر کنم، البته ایشون باید موضعش رو طبیعتا اصلاح بکنه دیگه.
یک نکته رو من میخوام مطرح کنم اینجا در رابطه با مانوک خدابخشیان، دوست عزیز من هست، سالها میشناسمشون. بعد از اینکه مانوک رو ما در برنامه دعوت کردیم و اومد و مورد استقبال خیلی از بینندگانمون هم قرار گرفت و من باهاش صحبت کردم و قرار شد که مانوک هر هفته بیاد، خودش گفت من هر هفته میام. بعد یک نکته جالبی که برای من مطرح کرد، گفتش بعد از این که من در برنامه شما شرکت کردم، آقای شهرام همایون و آقای امیر قاسمی منو تلفن پیچ کردن که بیا تو برنامه ما شرکت بکن. مانوک مدت‌های مدید بود که در برنامه‌های تلویزیونی حضور نداشت، یعنی بعد از اون برنامه که با ما اجرا کرد، خلاصه بازار مانوک رونق بیشتری گرفت و خلاصه آیون شروع کردن تلفن پیچ کردنش با گفته خودش، و مانوک به برنامه آقای امیر قاسمی تشریف بردن. و این نکته ای که آقای امیر قاسمی در یک از این برنامه‌هاش مطرح کرده بود این بود که بله، دیگران که زنگ میزنن به مانوک که بیا تو تلویزیون ما، مانوک نمیره و مانوک پیش ما مونده. و خب اینم یک نکته بود من باید مطرح می‌کردم که مانوک در واقع موزش چی بود و چگونه موزش تغییر کرد. به صورت برای مانوک من آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم هر جا هست به خوبی برنامه‌هاش رو اجرا بکنه. دوستان، در برنامه آخر هفته جمعه 26 مرداد 97 نگاهی خواهیم داشت به دورافشانی‌های تازه ولی فقیه که نه جنگ خواهد شد و نه مذاکره می‌کنیم. آیا هیچ صداقتی در گفتار ولی مسلمین جهان وجود داره و یا پشت پرده مذاکرات به نوعی در جریانه؟ پیامدهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران را بررسی خواهیم کرد. آیا بزرگترین دریاچه جهان برای ما ایرانیان آب می رود؟ و در پایان هم از درخواست روزافزون محافل مختلف برای گرفتن غرامت جنگی از عراق خواهیم گفت و عکس‌های تازه‌ای از آب شدن شمش‌های طلای مجتبی خامنه‌ای که به روایتی بخشی از غرامت جنگی عراق به ایران بوده است را رونمایی خواهیم کرد. با ما باشید.
من یک خبری رو به شما بگم، این تحلیل نیست، این خبره. قضایای دیماه که یادتونه، در دیماه گذشته حدود 6 ماه قبل از این، مثلا 6 ماه قبل از این، در دیماه چند روز در چند تا شهر یه عده‌ای آمدند و شعار دادند و چه کردند و اینها. دولت آمریکا به همراهی صهیونیستا، به همراهی سعودی‌ها 3 سال یا 4 سال کار کرده بودند برای اینکه این قضایا را به وجود بیارن. چقدر خرج کردن خدا میدونه. 3 سال 4 سال کار کردن برای که بدونن چند روز در چند تا شهر کشور 200 تا 500 تا 1000 تا آدم رو جمع کنن که یه شعاری بدن.
دوستان، ولی فقیه روز دوشنبه نقطه نظرهای خودش رو در مورد پاره مسائل کشور ابراز داشت. در مورد برجام گفت مذاکرات برجام اشتباه بود، در موضوع مذاکرات بنده اشتباه کردم و به اصرار آقایان که حتما منظورش روحانی و ظریف بوده اجازه تجربه را دادم که البته از خطوط قرمز معین شده هم عبور کردند. اولا موضوع اشتباه رهبر موضوع کم اهمیتی نیست رو لاکه بشه به سادگی از روش بگذریم. اشتباه ولی فقیه یعنی خطاپذیری او، یعنی شکست شدن تقدس رهبر، یعنی رهبر میتونه در موارد دیگر هم خطا و اشتباه بکنه. شاید به خاطر همین اهمیت قضیه بود که بسیاری از رسانه‌های ایران این بخش از صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو اندکی بعد از انتشار حذف کردن. اگر مجلس خبرگان یک نهاد قدرتمند و مستقل و بدور از زد و بندها و فشارهای رهبر بود، فکر میکنی میتونست خامنه‌ای رو به خاطر اعترافش به اشتباه در رابطه با برجام و عبور از خطوط قرمز نظام از مقامش برکنار کنه؟
طبیعتا بله، اگه خبرگان واقعا خبرگان بود و مجلس خفتگان نبود و میتونست که رهبر رو یعنی بر اساس اون کارکرد خودش تحت سوال قرار بده، بله ایشون بعد عزل میشد و بعد استیضاح میشد. اما اینکه خب همه ی ارکان کشور در اختیار رهبر، ایشون توی حرفاش آقای خامنه‌ای چند تا برجستگی داشت در حقیقت. یکی اینکه با طبق معمول در جایگاه اپوزیسیون بود، یعنی نشسته اون بالا و میگه خب من از این ناراضیم، از اون ناراضیم، این باید بشود، اون نباید بشود، ما نمی کنیم فلا. دوم این که خب این بار خیلی تقلب کرد، یعنی با اون کاغذی که تو دستش بود، حالا بعضی ایراد میگیرن به ما میگن چرا بعضی از اطلاعات از رو میخونی؟ حالا مثلا تو یکی دو تا برنامه راجع به اطلاعات خیلی خاص بوده که من از رو خوندم و اینا، ولی اون ور نگاه نمیکنن که طرف به همه امور کشور مسلطه و همه چیو میدونه، ولی باز از رو دست داره تقلب میکنه و یا دارن براش مینویسن یا خودش تقلب وسط برنامه میخونه. یه مورد بود گفتش که من 5000 نفر به من نامه نوشتن، اما اصل نامه رو ندیدم. البته به من گفتن که 5000 نفر نامه نوشتن. خب این نشون میده که آقای خامنه‌ای توی یک سری جریانات کاملا بی اطلاعه پرت در حقیقت، مثلا 5000 نفر بهش نامه نوشتن، نامه رو بهش ندادن بخونه. یعنی بی ارزشی اون 5000 نفر بوده که، یا اصلا بهشون هیچ اهمیتی هم نداده، حتی نامه رو هم نخونده، فقط براش خلاصش آوردن. یه جایی گفت من از اول مثلا برخورد داشتم با مفسد و مفاسد و فلان و اینو. خب تو برخورد داشتی با مفسد که ما سنده کرسنت تو رو رو کردیم و گفتیم تو قرارداد کرسنت بر اساس گزارش رحیمی رئیس دیوان محاسبات وقت شما دفترت رشوه گرفته، تو خودت فساد داری. بعد از اینکه حمید ضیا جعفر اومده پیش تو، قرارداد مفسدانه کرسنت، گازی کرسنت راه افتاده، شما یه اون کرسنت رو داشتیم مینداختیم گردن این و اون. بعد از اینکه سندش منتشر شد دیگه لال شدن دیگه، یعنی تمام خبرگزاری سپاه رو شما نگاه کن، تا قبل از انتشار اون قراردادی که ما منتشر، اون نامه‌ای که ما منتشر کردیم از کرسنت، همه‌شون داشتن میگفتن کرسنت مقصر، زنگ نصر، روحانیه، نمیدونم اون هاشمی، اینه اون فلان. بعد اینکه منتشر شد دیگه اصلا پرونده کرسنت بسته شد، چون توش رئیسی رشوه گرفته بود، حجازی رشوه گرفته بود، پسر حجازی رشوه گرفته بود، نمیدونم تو دفتر خود آقای خامنه‌ای یکی دو نفر دیگه حتی داده رشوه گرفته بود از طرف با جناقش، یعنی اینا همه رشوه گرفته بودن. خب تا اگه با فساد رفت برخورد میکنی، چرا فساد اولین سر اجدای فساد خودتی، که این قرارداد مال 10 سال پیش بوده، مال 15 سال پیش بوده، نمیتونی بگی مال الان بوده. که یه جایی از ادب آمریکایی‌ها انتقاد کرد، گفت آمریکایی‌ها بی ادب شدن و بی حیا. اینو کسی داره میگه که صبح تا شب داره میگه به درک، صبح تا شب داره میگه اگر که نمیدونم، یعنی اصلا کوچکترین مراودات دیپلماتیک رو رعایت نمیکنه در سخنانش. شما ببین بعد از اینکه آقای خامنه‌ای صحبت میکنه، سکه 200000 تومان فرداش میره بالا، به جای اینکه آرامش بده به جامعه، بدتر تنش رو
میاره. آره. خب زمانی که اجازه مذاکره با آمریکا رو خواهد داد، اینکه حرفی که خودش زد، میگه زمانی خواهد بود که جمهوری اسلامی به اون اقتداری برسه که فشار و هوچیگری آمریکا روش تأثیری
نه نذاره. هوچیگری نه، این یه نکته کلیدیه این ماجراه. ببین یه جای دیگه هم اینو یادت باشه که من اینو علمش بپردازم، یه جای دیگه هم تو حرفاش میگه مردم دیماه اومدن، یه حالا چند نفری اومدن تو خیابون، خود مردم ریختن سرکوب کردن، خود مردم ریختن. یعنی چقدر بله. وقاحت در دروغگویی، بعد اون وقت دیگران رو متهم میکنه به اینکه دروغگوان و اینا. اینقدر دادم وقیح بد باشه که، چون بعدش 22 بهمن بود، 22 بهمن دیگه دیدین دیگه کسی نرفت راپم، هر کی هم بود به زور و اجبار برده بودن اونجا برای قطع حقوق و فلان. اون نکته کلیدیش که میگفت ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم، این یه پشت پرده ای داره. پشت پردهش اینه که ببین اینا الان تو موضع ضعفن و نمیتونن ما آمریکا مذاکره کنن.
خب همین دیگه، همین نکته که میگه آره. که نمیدونم به هوچیگریش به پایان برسه و ما در موضع اقتدار قرار بگیریم.
نه اینا تو موضع ضعفن،
در موضع ضعفن، درسته،
در موضع ضعفن. اون بالاخره بوتون ریختن، تشکیلاتشون کلا به هم ریخته، هسته ایشون، اتمیشون، از این استفاده میکردن برای امتیازگیری از غرب. یعنی میگفتن ما اینو میدیم امتیاز میگیریم. الان دنبال سلاح هسته ایان، یعنی الان دنبال تولید کلاهک هسته ایان یا آوردنش، و میخوان اون بحث اقتدار رو میخوان با اون کلاهک هسته ای ایجاد بکنن. من یکی دوتا اوکی گرفتن، مذاکره کردن، مثلا مشخص با حاجی زاده رئیس سازمان هوافضا با اعلام آمادگی کرده، گفته ما میتونیم خیلی سریع این کار رو بکنیم، و اینا میخوان یکی دوتا کلاهک و اینا به دست بیارن و بعد برن سر اون کلاهک ها با آمریکا مذاکره بکنن.
و میگه که اما مذاکره با آمریکا رو ممنوع کرد، من هم ممنون میکنم. فکر میکنم خامنه ای رو لا...
یکی تو توییتر نوشته بود اون بزرگوار غلط کرد، شما هم غلط میکنی.
میگم فکر میکنم که به زبان بیزبانی داره میگه جمهوری اسلامی فعلا ضعیفه و نمیتونه پس آمریکا بر بیاد. و مورد دیگرش هم این که میخواد خودش رو همتراز با خمینی قرار بده که من هم مذاکره رو ممنون میکنم.
آره خب بنده خدا کوتوله است، یعنی اینو جایگاهشو بزرگ کردن، رفت اون جایگاه نشست. من همیشه میگم آقای خمینی یه صندلی بزرگ داشت، خودش روش جا میشد رو اون صندلیه، بعد که رفتش این صندلی بزرگمون با یه آدم کوتوله. حالا اومدن هی اختیارات این آدم کوتوله رو هی بیشتر کردن که رو اون صندلی بزرگ جا بشه.
همونطور که تو گفتی تمام کاسه کوزه ها رو داره سر روحانی میشکنه. مثلا در مورد گران شدن دلار میگه مشکل مربوط به نحوه مدیریت و سیاست اجرایی، ریشه مشکلات اقتصادی از جمله کاهش ارزش ریال خارجی نیست بلکه درونی است، و اعتراف میکنه که بخشی از مردم واقعا زیر فشارند و این گرانی مواد غذایی و مسکن و و و و روی مردم فشار میاره. ولی خب چیکار میخواد بکنه رهبر جمهوری اسلامی؟ چه کمکی میتونه به مردم بکنه که از زیر بار این فشار قیمت ها و قیمت های سرسام آور در بیان؟ چیکار میتونه بکنه؟
کاری که نمیتونه بکنه منتها، ولی ایشون میندازه گردن دولت، نمیگه که بنیاد علوی من تو آمریکا که اموالش هم مصادره شده، ساختمونش مصادره شده، بیشترین ورود ارز رو داشته به کشور و آوردن اینا تو این بالا پایین رفتن دلار، آوردن اینو تبدیل به ریال کردن. نمیگه سپاهش میره از سلیمانیه دلار برمیداره میاره تو بازار تزریق میکنه، از اینجا باز جمع میکنه قیمت رو میارن پایین، باز از اینجا دلار میبره سلیمانیه. ببین این دروغایی که داره میگه رو خب مردم نمیدونن پشتش چیه، اما خب ریشه اصلی نابسامانی نهادهایی که زیر نظر خودش قرار دارن و با واکه خودش دارن این کارا رو میکنن، تهش هم میفته گردن دولت.
خب در مورد تحریم هم گفته که اگر عملکرد مسئولان بهتر بشه تحریم ها اثر زیادی نمیذاره و میشه ایستاد. آقای خامنه ای رو الا باز داره حرفای خارجی میزنه، معامله اسکناس و اسناد مبتنی بر دلار با ایران، نقل و انتقال درآمدهای ایران و خدمات پیامرسانی به بانک مرکزی و مؤسسه های مالی ایران، اینا همه تحریم شدن. بعد ایشون میگه که میشه در برابرش ایستاد، یا مثلا هواپیماهای تجاری و فروشش و جلوش رو گرفتن به ایران، قطعاتش رو نمیتونن بفروشن، خدمات نمیتونن بدن، عرضه یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران هم دوباره اعمال میشه. بعد جناب خامنه ای میفرماین که میشه ایستاد. میشه ایستاد؟
بله شو خب میتونه اینجا بیسته، منم صبحونه نون و خاویار بزنم با کره میتونم وایسم هر دو
سوار اتومبیل بنون بشه و با
روز 3 ساعتم وسط روز بخوابم 12 تا 3 و نیم آقا نیستن و آقا خواب حتی شیفت دارن و آقا هم باید بلنشه بیاد اونجا ساعت 7 و 8 شب هم بلنشه بره خونش هم هم بغل و بره اشغالشو داره میکنه دیگه.
میگم دیگه
مشکل فشاری به اون نمیاد،
سوار اتومبیل بی‌ام‌وی میشه و با هواپیمای ویژه این ور اون ور میره. خب تکش نمیگذره،
گارد حفاظتش فقط 14000 نفره، منم باشم 14000 نفر محافظ داشته باشم.
به قول یکی از کاربران میگوید اقتصاد ایران در حالی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا کمربندها رو بسته که اساساً شلواری پاش نیست، فقط کمربند رو محکم بسته. رهبر رولا همچنین صحبت از برخورد قاطع با فساد کرد و نامه اخیر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد رو گامی مهم و مثبت خونده و گفته وقتی با فساد و مفسد مقابله صورت گیرد جیغ و دادهای بلند میشه. این را بدانید، بناس با مفسد بدون هیچ ملاحظه برخورد قاطع صورت بگیره. به نظر تو جدی این حرفا یا این هم از همون حرفای خارجیه؟
برای تصفیه حسابای سیاسی دیگه. ببین این نامه بزرگترین بیقانونی بود، این نامه یعنی تو دو تا مورد مشخص بزرگترین بیقانونی رو انجام داد. یکی این که طرح صلاحیت محلی دادگاه‌ها رو کلاً ازش سلب کرد توی این دادگاه. ببین دادگاه انقلابم که به وجود اومد با یک دستور ویژه آقای خمینی به وجود اومد برای شرایط خاص انقلاب، اما می‌بینی تو الان 40 سال هم است مونده و امنیتی ترین دادگاه هم هستش و برخلاف قانون هم هست. این هم مهلت تشکیل این دادگاه ها 2 ساله، اما ممکنه تا سالها بمونه و وسیله باشه مثل تصفیه سیاسی مخالفین. مهمترین اتفاقی که افتاد طرح صلاحیت محلی دادگاه ها زیر سوال رفت. یعنی مثلا یه متهم رو شما میگیری تو بندر عباس، خب بر اساس قانون اون باید در محلی که جرم اتفاق افتاده باید محاکمه بشه، یعنی تو دادگاه بندر عباس. اما اینا واسه شعب ویژه تهران تشکیل دادن، یعنی از بندر عباس میارنش تهران. خب این خلاف قانونه، نه خلاف نص صریح قانونه. دومی که توی بند دو تا بند از اون نامه با هم تناقض داره، میگه که این جرم هایی که بالاخره احکامی که صادر میشه غیر قابل تخفیفه و باید قطعی بشه، یعنی این اصلا تو دادگاه تجدید نظر هم که بره، تو دیوان عالی کشور هم که بره همونه، یعنی بدوی زده 10 سال منتها به خاطر بحث سوریه قانونی مثلا میره تجدید نظر یا دیوان عالی کشور
غیر قابل تغییره
بله همون 10 سال تایید میشه میاد پایین. خب اینا همه غیر قانونیه، کار غیر قانونی دارن اینا میکنن و اون از اختیارات ولی فقیه داره استفاده.
اتفاقا سید علی مشتعل‌زاده یک وکیل دادگستری در توییت خودش در این زمینه نوشته اصل 110 قانون اساسی در اختیارات رهبری را بارها خواندم، در هیچ کجا اختیار تغییر اصول آیین دادرسی کیفری در اون ذکر نشده. به نظر برای مبارزه قانونی با فساد رعایت قانون بیش از هر چیزی ضروری باشه، که آقای خامنه اینجا قانونم زیر پا گذاشتم تو هم بهش اشاره کردیم. آقای خامنه ای که پیشتر با این پیشنهاد موافقت کرده بود، در این حال در واکنش به شعار حاضران که خواهان اعدام مفسدان اقتصادی بودند گفت اجازه بدهید شما مگر دادگاهید فضاسازی نکنید، بعضی ها ممکنه اعدامی باشند، بعضی ممکنه حبسی باشند. بنده نوشتم
اونجا یه لحظه مکس کردش، آره یاد مشتبه خودش افتاد.
دقیقاً
اگه بخواد اعدام بشه پسر منم اعدام بشه.
بنده نوشتم مقابله باید عادلانه و با دقت انجام بشه. حالا ببینیم در مورد مثلا اعضای دفتر خودشون آیا این کار انجام میشه، همین سر ماجرای کرسنت که تو هم بهش اشاره کردی.
یه تلری چپ کرده که یک دروز روشن دوزی تو روش روستن دروز روشن دارن دوزی میکنن، باید دست یکشونو بگیریم. سلام آقای راننده خوبی؟ آقای بار مال شماست؟ پر اینا چرا دارن میبرن؟
میبرن
مگه حرومش کردی؟ باید الان نیروی انتظامی بیاد بالا سرش بیسته که مثلا یکی نبره.
زنگ زدم گفته ما میبرم و سآل میبرم، گفته میفرستم الان از صبح قرار یه دونی سر و دستیه خوردم چیکار کنم، به کدومش بجم آور ندار کدومش رو بزنم.
الان من دزدی تو روز روشن ندیدم.
اینا هم مملکت ما اینجوریه دیگه، دزدی تو روز روشن.
من در اینجا تصریح میکنم رؤسای جمهور 5 کشور ساحلی امروز سند رو امضا کردند، اما نهایی شدن این سند طی مراحل قانونی باید انجام بگیره و در ایران باید مجلس شورای اسلامی این سند رو به امضا برسانه. و من بسیار خوشحالم که امروز شرایطی پیش آمده تا از این دریا بیش از گذشته و بهتر از گذشته ملت‌های ساحلی این دریا استفاده و بهره برداری کنیم.
روز یکشنبه در شهر اوکتائو پایتخت قزاقستان حسن روحانی و 4 رئیس جمهور دیگر کشورهای ساحلی دریای مازندران بعد از 21 سال مذاکره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند. یکی از نکات مهم در این کنوانسیون که پیشنویسش توسط وزارت دفاع روسیه و بدون اینپوت مستقیم از سوی 4 کشور دیگر ساحلی تهیه شده، عدم حضور کشتی‌های نظامی خارجی در دریای کاسپیان. اما شاید مهمترین موضوع در رابطه با کنوانسیون سهم کشورها از آبها و بستر دریای خزر باشه که قرار شد در این باره بعداً تصمیم گیری بشه.
بچه‌ها این گربه ایران ما
60 سال بعد.
بچه‌ها این آقا میشه ایران ما
8 سال بعد.
بچه‌ها این عرضه ایران ما
8 سال بعد.
بچه‌ها این تصویده ایران ما.
جا چه کشتی؟
آقا چه عزیزایی این کسی حالیت نیشونه این دم در حدیث چه
قبل از فروپاشی شوروی، ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر اساس دو قرارداد 1921 و 1940 مشترکاً دریای خزر را به صورت نصف نصف تحت کنترل خود داشتند. ولی بعد از فروپاشی شوروی و قرار گرفتن سه کشور دیگر در کنار بزرگترین دریاچه جهان، صحبت از این شد که سهم کشورها بر اساس اصل تقسیم منصفانه و برابر دریا بین پنج کشور ساحلی باشه که در این صورت سهم ایران باید قاعدتاً 20% بشه. اما جالب این که منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در زمان احمدی نژاد که باید قاعدتاً مدافع و محافظ منافع ایران می بود، برای نخستین بار سهم واقعی ایران را از دریای مازندران 11.3% اعلام کرد و طرح 50% از سهم ایران را غیر منطقی خواند. روحانی و ظریف در فضای مجازی به خاطر امضای این کنوانسیون به عنوان دو فرد خائن به وطن مورد انتقاد شدید کاربران قرار گرفتند. رولا، واکنش ها چی بوده؟ تو خب خبر اینو شما منتشر کردین در آمد نیوز و پیامد هایی که داشتش، دقیقا مردم چی میگوین در رابطه با این کنوانسیون؟
واکنش ها خیلی شدید بوده. آقای پهلوی بیانیه داد، آقای بنی‌صدر بیانیه داد. من فکر میکنم توی یه موضوع اینجوری مشترک کمتر چیزی بوده که بخواد اینقدر وفاق ایجاد بشه. اون هم بحث ناسیونالیستی ما هست، یعنی ما این که بالاخره کشورمونه و کسی حق نداره بخواد بره از موضع ضعفی که وجود داره، اون هم توی تحریم‌های شدید آمریکا و بایکوت جامعه بین الملل، حق نداره بره اینجوری بخواد بره بشینه سر یه کنوانسیونی بخواد بره صحبت بکنه، و خصوصا که یک طرفش هم روسیه باشه. خب این کنوانسیون 21 سال به قول خودشون داشته راجبش بحث می شده. این قرارداد از آخرین توافقی که انجام شده 21 سال گذشته، و خب چرا الان که ایران تو موضع ضعفه، چرا الان که جمهوری اسلامی پایش سسته یه دفعه بعد بیانی همچین قراردادی رو ببندن؟ میتونستن بندازن دو سال بعد از موضع اقتدار حرف بزنن. مگه آقای خامنه‌ای نمیگه که ما از موضع اقتدار با آمریکا حرف میزنیم و الان مذاکره ممنوعه؟ چرا این مذاکره رو ممنوع نکرده؟ چرا از موضع اقتدار نرفته حرف بزنه؟ ببین مسائل مختلفی وجود داره. واکنش ها خیلی شدید بوده، و اینکه بحث اصلی بود که آقای سفروف مطرح کرد که واقعا یه بمب خبری بود این که زمان دولت هاشمی رفسنجانی بعد تا قبل از اینکه فروپاشی شوروی اتفاق بیفته سهم ایران 50% بوده، سهم شوروی 50% بوده. قاعدتا باید سهم ایران 50% میموند بعد از فروپاشی شوروی، و سهم 50% شوروی تقسیم بر 4 میشد. یعنی اونها بعد هر کدوم تقسیم بر 4 میشدن، نه که اینکه ایران بخواد بیاد 20 بشه، ایران نباید 50% کم میشده. اما خب با گافی که دولت هاشمی داده بوده از 50% اصلا کلن اومدن رو 20%، که اصلا مایه شگفتی همه اون کشور شده و اینا خیلی خوشحال بودن که این اتفاق افتاده. خب ببین خیانت از اول اتفاق افتاده، و خب حالا الان همون 20% هم دارن کمش میکنن به یه روایتی از 11%، یک روایتی از 13%، منتظری تا اسنادش منتشر نشه و جزئیات این گفتگو تو مجلس نره نمیشه به طور محکم گفت که الان سهم ایران چقدر.
روزنامه صدای اصلاحات رو در این باره مقاله مفصلی داره، یک بخش از اون اشاره میکنه به این که این سر و صداهایی که اطراف این کنوانسیون قبل و بعد از امضا شنیده شد و میشود، این سوال جدی رو ایجاد میکند که تا چند اندازه درباره مسئله های مهم و تخصصی مثل رژیم حقوقی دریای خزر در سالهایی که مذاکرات مربوط به آن در وزارت خارجه در حال انجام بود، در اتاقهای فکر مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی یا دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و به ویژه به فکر به افکار عمومی در این باره توضیح داده شد. این سوال میکنه، بعد میگه پاسخ به این سوال متاسفانه منفی است. یعنی هیچ جا این مسئله رو مطرح نکرده بودن که بشینن با 4 تا کارشناس در این باره صحبت کنن، ببینن بهترین تدبیر چی میتونه برای ایران باشه که با دست پر در این کنفرانس ها شرکت کنه. یک اعلامیه وزارت دفاع روسیه میذاره جلوشون و آقای روحانی هم میاد اونو امضا میکنه. حالا سوال اینه که اگر این به مجلس بره، آیا امکان این هستش که در مجلس ممکنه مثلا تصویب نشه؟ آیا نمایندگان اینقدر جرأت دارن که جلو خامنه ای وایسن و این قرارداد و این سند و مورد تایید و تصویب قرار ندن؟ چه عجله‌ای هستش اصلا؟
بستگی به فشار افکار عمومی داره. طبیعتاً الان با همین فشار افکار عمومی که اومد، کواکبیان اومد الان موضح کرد که من سوال میکنم، بقیه اومدن یه فکر کنم یکی دو نفر دو سه نفر دیگه اومدن الان موضح کردن. طبیعیه فشار افکار عمومی رو این قضیه واقعا خیلی زیاده. بحث تجزیه خاکمونه، ما سالها این تو 8 سال همین آخرین واقعش که اتفاق افتاد، تو 8 سال جنگ این همه کشته دادن، 1,000,000 جانباز و شهید و اینها همه رفتن برای دفاع از خاک کشورشون و بعد یک وجب از خاک نرفت. تو زمان پهلوی درسته حالا بحرین رفت، اما خب 4-5 جای دیگه برگشت. تو زمان رضا شاه 4-5 جای دیگه برگشت اومد تو خاک ایران. ولی خب کسی نمیتونه اصلا بحث تجزیه خاک ایران رو بخواد در نظر بگیره، حالا چه میخواد خامنه‌ایش باشه چه میخواد روحانیش باشه. مسئله اینه که اینها همه چیز امنیتی کردن. شما ببین مثلا تو شورای عالی امنیت ملی بحث این رژیم حقوقی دریای خزر پیش رفته. خب رئیس شورا روحانیه، رئیس جمهور هم روحانیه، قبلش هم همینطوری بوده تو دولت قبل.
آقای محمود صادقی در یکی از توییت‌هایی که زده میگوید که نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستن. این چی رو میتونه نشون بده؟
این طبیعتاً خب میتونه بگه که مجلس محرم نیست و اینا دارن کار خودشون رو میکنن. اما جوری که گفتم اینا مباحث رو امنیتی میکنن و تخصصی نمیکنن. بخش بحثی مثل رژیم حقوق دریای خزر طبیعتاً نباید امنیتی باشه، باید وزارت خارجه پیگیری بکنه، مباحث کارشناسی دور برش انجام بشه. اما خب اینا چون همه چی امنیتی میکنن پس مخفیه و شورای عالی امنیت ملی کمیسیون‌های تخصصیش راجبش کار میکنه و کارشناسان هم حق ندارن دخالت کنن، مجلس هم حق نداره دخالت کنه چون یه مرجع بالاتر اونجاست و اون تصمیم میگیره.
بر صورت هیچ فوریتی برای تصویب این کنوانسیون که توسط پوتین دیکته شده وجود نداره. تصویب این پروتکل هیچ سودی برای ایران نداره و در عوض به کشورمون لطمه خواهد زد. بهتر صبر کنیم تا ایران اقتدار، پرستیژ و اعتبار خودش رو باز یابد تا بتونه از حقوق مشروع خودش دفاع کنه.
مسئله دریای یا دریاچه خزر واقعا چقدر انسان متاثر میشه که اینها همه چیز این مملکت رو دارن به حراج میذارن. نمیدونم تا که اینها قصد دارن با سرنوشت و آینده این ملت و این مملکت بازی بکنند. من این فاجعه رو به ملت ایران تسلیت میگم، برای اینکه جای تسلیت داره که آدم همه چیز مملکت، ببینید آب مملکت، جنگل مملکت، زمین مملکت، خاک مملکت، همه چیز رو اینها به سمن بخص واگذار کردند و فقط به خاطر اینکه چند روز بیشتر حکومت بکنند چنین بعض بخشش های میکنند. امیدوارم که مردم روزی به حقوق خود برسن و من به عنوان یک ایرانی اعلام میکنم هر قراردادی که این حکومت با هر دولتی در مورد سرزمین ایران منعقد بکنه از نظر ملت ایران ارزش حقوقی و قضایی نخواهد داشت.
دوستان، در این هفته خبری در رسانه‌های ایران بازتاب یافت در رابطه با یک مسئله حل نشده از جنگ 8 ساله، پرداخت غرامت از سوی عراق به ایران. قضیه به این ترتیب شروع شد که حیدر العبادی نخست وزیر عراق در یک نشست خبری در واکنش به آغاز تحریم‌های عراق بر علیه ایران گفت: ما آنها، یعنی تحریم‌ها علیه ایران را، یک خطای استراتژیک و غیر صحیحی می‌دانیم، اما آنها را اجرا خواهیم کرد تا از منافع مردممان دفاع کنیم. این گفته العبادی که نخست وزیر ظاهراً کشور همسایه و دوست ایران است و کمک‌های مالی فراوانی از حکومت شیعه ایران دریافت کرده، با تعجب و انتقاد بسیاری از سیاستمداران داخلی و گله‌مندی شدید ایرانی‌ها روبرو شد. برخی سایت‌های خبری از جمله جماران با تیتر ناسپاسی‌های دولت عراق و لزوم وصول میلیاردها دلار غرامت جنگی از عراق به صحبت‌های العبادی واکنش نشان دادند. محمود صادقی نماینده مجلس هم در واکنش به این گفته یک نماینده عراقی که ایران باید غرامت خون قربانیان عراقی القاعده رو بپردازه، توییت کرد که عراق 1100 میلیارد دلار بابت غرامت جنگ به ایران بدهکاره و اضافه کرد که دولت ایران با لحاظ تنگناهای مردم عراق در مطالبه این غرامت تعلل کرده است. اکنون نخست وزیر عراق به جای جبران با تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران همراهی می‌کند. رولا، این بحث 1100 میلیارد دلار غرامت جنگی عراق به ایران رو یاد باشه ما چند ماه پیش بهش پرداختیم تو این برنامه که مورد مناقشه من و تو بود. من میگفتم این غرامت با حاتم بخشی‌های هاشمی رفسنجانی به عراق بخشیده شده و تو که میگفتی بخشی از غرامت رو ایران به صورت شمشای طلا از بانک مرکزی عراق خارج کرده. میبینی که در ایران سیاستمداران خواستار دریافت این غرامت از عراق شدن. چه مدرک یا سند تازه‌ای در تایید ادعای خودت که ایران این غرامت رو پس گرفته به دست آوردی؟
ببین، این ادعای من نیست، این ادعای بخش زیادی از داخل، یعنی کسایی که این قضیه رو میدونن هستش و اونا خبر دارن. اگر این قضیه ذره کش پیدا بکنه، یعنی نماینده‌های مجلس حتی پافشاری بکنن به این قضیه، اصل قضیه معلوم میشه، مشخص میشه که یک فرمانی میاد میگه آقا کش ندهید، تمومش کنید که قضیه باز نشه، چون اینا این پوله رو این ورش بخش زیادیشو گرفتن. خب ببین، ما دو هفته پیش اومدیم یه عکسی رو پخش کردیم، یعنی برای اولین بار منتشر کردیم که اون شمشای طلای بانک عراق بوده، بانک مرکزی عراق، که خب بخشش با اون هواپیما آمریکایی که مال تاجر هندی بود اومد توی فرودگاه مهرآباد و خارج شد. بخشش رو من جای عکس نشون میدم که بخشش توی بازار ایران، حالا تو بازار طلا فروشان تهران، تبریز، جاهای دیگه اینا آب شده و به خاطر اینکه از اون حالت اول لر بیاد و نفهمن این شمشا مال دولت عراقه، اینا رو یواشکی دادن به چند تا طلا فروش و اینا آب کردن، پولاشو در اختیار مجتبی خامنه‌ای گذاشتن و بخشش که دیگه نمی‌شده و وقت زیادی می‌برده و انرژی زیادی می‌برده و ارزش کلکسیونی هم داشته اون شمشا رو دادن به اون تاجر هندی برد. خب ببین، اینا واقعا یه بخشی از پولو گرفتن، یعنی تو واقعا روحیه آخوندار رو نمی‌شناسی، یعنی از یکی طلب داشته باشه بعد بگذره، یعنی میشه اصلا همچین چیزی؟ یعنی اصلا شدنی نیست همچین چیزی که اونم مثلا یه آخوندی، یه روحانی پول از یکی بخواد بعد بگه من نمیگیرم ازت، میبخشم بهش.
چقدرشو گرفته؟ چقدرشو فکر میکنی ایران گرفته یا مجتبی خامنه‌ای؟
من فکر میکنم تقریبا 700 800 میلیارد دلار گرفتن. تصورم اینه 700 800 میلیارد دلار گرفتن، چون بخش زیادی شمش بوده، چندین پالت بوده شمشای طلا که همه طبقه طبقه بوده، توی یه دونه این برنامه عکسشو نشون دادیم، به اضافه چندین میلیارد دلار پول بوده که اون موقع ارزشش خیلی زیاد بوده نسبت به الان، که بعد با این پولا اینا ترید کردن، یعنی پول رو گرفتن مثلا از بانک مرکزی عراق، بعد دادن تو بانکای اروپایی، اینا اومدن بیمه کردن، برداشتن بردن که حالا یه سندش رو اینجا نشون میدیم تو پارت توی بخش بعدی برنامه. اون پول پول عراق بوده، اون پول پول بانک مرکزی عراق بوده که اومده اونجا برداشتن یه ترید کردن اونجا و بعد برداشتن آوردن توی خود دویچه بانک بیمه کرده آورده اونجا خوابوندن، بعد از اونجا دادن دست دو سه تا یهودی که با بیت رهبری کار میکنن توی کارهای پولشویی، خرید عتیقه، خرید سلاح، نمیدونم خرید این چیزایی که این سرمایه چند برابر بشه، سرمایه گذاری توی بورسا و اینا، و بعد سرریز ترید رو آوردن خارج کردن، آوردن فرودگاه مسکو که اونجا هستن.
خب اینو شما نمیتونید در اختیار نماینده مجلس بذارین ازشون بخوان که پیگیری کنن در جلساتشون؟
من که نمیتونم بذارم در اختیار نماینده مجلس، من ارتباطی ندارم باشه.
نه به صورت خب
اونجا منتشر میکنیم بعد میفرستیم. آره برای دو سه جایی که ممکنه که این پولا رو حتی بتونن توقیف بکنن، چون اینا حق مردم ایرانه، این پولا رو توقیف بکنن، با یکی دو تا رابطه واسه اونا فرستادیم که اونا رو این پولا کار بکنن و نذارن این پولا منتقل شه تو سیستم خامنه‌ای، چون این پولا حق مردمه و بعد به حکومت آینده.
خب ما اینو در برنامه قبلی هم بهش پرداخت میگید بشه، دو سه ماه پیش بود، آیا هیچ بازخوردی داشت اون برنامه؟ همون برنامه‌ای که در مورد این غرامت صحبت کردیم که شما گفتی که این غرامت رو اینا مقداریش رو دریافت کردن از بانک مرکزی عراق، آیا هیچ بازخورد
تو خودشون داره؟ بازخورد داره. آره تو خودشون که بازخورد داره، اینا چون کسی اینا رو نمیدونه که بعد یه دفعه سندش مثلا میاد یا عکس مثلا شمشاد تلاش میاد، عکس طلاها. حالا من یه فیلمم داشتم از این که دارن اون لحظه دارن طلا رو آب میکنن یکی از اون شمشارا، من تو هر چی گشتم حالا تو 14-15 هزار تا فیلم و سند و مدرکه باید بگردم پیدا بکنم ببینم و فیلم کنم.
رول قبل از اینکه برنامه رو ببندیم در مورد این جلسه دیروز اطلاعات سپاه هم کمی صحبت بکنیم. ظاهراً آمد نیوز در کانون توجه قرار داشت. داره؟
آره بعد از اینکه این قضایی که تموم میشه یه ذره شهر ساکت میشه، کشور ساکت میشه، اینا باز میان سراغ ما، باز اذیت میکنن. یه جلسه بوده چهارشنبه ساعت 10 صبح توی ساختمون جلسات شماره 2، یعنی سالن جلسات شماره 2 سازمان اطلاعات سپاه که جنب ستاد نیرو هوایی، جنب ستاد نیرو دریایی سپاهه که ساختمون سازمان اطلاعات اونجاست. جلسه گذاشتن 40 نفر رو دعوت کردن. این 40 نفر ببین اینا مثلا هر رده امنیتی شاخه یه معاونت رسانه‌ای داره و معاونت رسانه‌ای شاخه شاخه میشه، مثلا یه شاخش بی بی سیه، یه شاخش آمد نیوزه، یه شاخش مثلا رادیو فرداست، یه شاخش دو ویچل است. اینا میاد تقسیم که میشه. حالا اینا از شاخه آمد نیوز دعوت کردن، یعنی هم معاون رسانه‌ای اون رده رو دعوت کردن، هم مسئول شاخه آمد نیوزه که حالا مشخصا مثلا نماینده هایی از اطلاعات ناجا بودن، یه نماینده معاون رسانه‌ای اطلاعات ناجا بوده، معاون رسانه‌ای حفاظت اطلاعات ناجا بوده، معاون اینا که همه میگن معاون رسانه‌ایشون بودن به اضافه شاخه آمد نیوزشون، یعنی زب در دو میشه. حفاظت اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات سپاه که میزبان بوده، اطلاعات بسیج، اطلاعات قرقوسالالا، اطلاعات نیرو دریایی سپاه، اطلاعات سازمان هوافضا، اطلاعات نیرو زمینی، اطلاعات نیرو قدس، اطلاعات سپاه محمد رسول الله، نماینده معاون رسانه واجا بوده، حفاظت اطلاعات ارتش بوده، معاونت اطلاعات ارتش بوده، حفاظت ستاد کل نیرو مسلح بوده، معاونت اطلاعات ستاد کل بوده، توسعه رسانه به معاونت توسعه رسانه بیت رهبری بوده، معاونت سیاسی صدا و سیما بوده، 6 عضو شورای عالی اطلاعات بودن و نماینده حفاقوه به اضافه نماینده حوزه رسانه، یعنی نماینده شاخه آمد نیوز. اینا تقریبا 40 نفر تو جلسه بودن اونجا. حالا بنده خدا بلد نیستن کار اطلاعاتی کنن، جلسه که میذارن قبلش من میفهمم، بعدش هم تا میان بیرون زنگ میزنن میگن آقا موضوع جلسه این بوده و همش میره رو هوا. من نمیدونم اینا همه پول میگیرن واسه کار اطلاعاتی چی کار بکنن، بلد نیستن یه حفاظت اطلاعاتشون رو درست بکنن. اونجا یه جلسه بوده، از اینا خواستن که کلیه منابعی که به آمد نیوز وصلن رو وصل بکنن به سازمان اطلاعات سپاه. خب بر اساس قاعده سازمان امنیتی هیچ کس منابعش رو وصل نمی‌کنه، چون منبع آزاده، با هر کجای دلش میخواد کار بکنه. یه منبع دوست داره با حفاظت قوه کار بکنه، یه منبع دوست داره با نیرو زمینی سپاه کار بکنه، یه منبع دوست داره با ستاد کن. نمیشه مجبورش کرد که حتما باید بیای با اطلاعات سپاه کار بکنه، یعنی منابع نمیان. خب این طرح اصلا مورد استقبال قرار نگرفته، به اضافه اینکه خود سازمان امنیتی هم دوست ندارن منابعشون رو در اختیار سازمان دیگه قرار بدن، چون منابعشون از دست میده. و این که اصلا کلا مورد استقبال قرار نگرفته،
ببخشید، یعنی این منابعی هستند که برای شما خبر میدن اینا مثلا ازش
مثلا میگن اینا خب منابعی دارن که با آمد نیوز وصلن و گفتن اون منابع رو، چون پرونده آمد نیوز مثلا بر اساس ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی باید تجمیع بشه توی معاونت ضد جاسوسی سازمان اطلاعات سپاه، باید بیاد اونجا، اینا همه منابعشون رو به ما معرفی کنن، کسایی که با آمد نیوز وصله.
خب اینا خب معرفی نکردن، اگر بیان اینا بگن که خب میگیرنشون، که اگه بفهمن که مثلا به یک،
نه یه سری هماهنگ شده وصلن، مثلا به ادعای اینها میگن یه سری هدایت شده حالا وصلن. حالا ما نمیدونیم کدوم ها هدایت شده وصلن، ما منابعمون کاملا مشخصه، اصلا به بعضیاشون اصلا شکی هم نداریم، ولی خب مثلا گفتن که حالا اگه منابعتون مستقل وصلن، حالا به وزارت اطلاعات هم میگه که چیز کرده، استقبال کرده از این طرح، گفته بله پرونده آمد نیوز بعد بیاد توی سازمان اطلاعات سپاه رو، و این منابعی که وصلن یا ارتباطشون رو قطع بکنن یا بعد بیان زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه. خب حالا یه سری جزئیات دیگه هم بوده که من اون جزئیات هم میدونم، و کلا اصلا خب ما ضدش رو میزنیم، اصلا رسانه‌ای هم بشه کل اون جلسه کلا میره رو هوا، چون ما میدونیم الان کدوم منابع ارتباطشون رو قطع کردن با ما، کدوم منابع هماهنگ شده حتما وصل بودن، و کدوم منابع از این تغییر رفتار تو این 4 5 روزه کاملا فهمیدیم که کدوم یکی از منابع با برنامه به سمت ما
اومده. حالا اینجا فرصت خوبیه من فقط این سوال رو مطرح کنم. بعضی ها معتقدن که آمد نیوز از کمپ احمدی نژاد خبر میگیره، آیا هیچ اعتباری هست در این صحبت؟
البینه تو علی المدعی، کسی که ادعا میکنه باید سند و دلیل بیاره حتما. آمد نیوز میگه هر کسی از زن خود شد یار من، جمهوری اسلامی که میگه مال سرویس‌های غربی، اونا دارن بهش اطلاعات میدن، اینا هم که این برام میگه نه این مال جمهوری اسلامی، اینا دارن بهش اطلاعات میدن، یعنی اصلا هیچ پایه و اساس محکم که هیچی، اصلا پایه و اساسی نداره این حرف‌ها. و ما هنوز بقیه رسانه ها رو، بقیه افراد رو مقهور قدرت خودمون کردیم با منابعمون و اطلاعات خاصی که داریم. حالا اینکه ما رو به کجا وصل میکنن به کجا وصل میکنن، اون وجدان خودشونه و عقل مردم و فهم مردم، و اینکه بالاخره ما هم قدرتمون رو داریم همچنان و داریم از مگوهای نظام داریم واسه مردم خبر منتشر میکنیم.
رولا قبل از اینکه برسیم به دیگه به پایان برنامه، در مورد اون سند مربوط به مجتبی خامنه‌ای یه قدری صحبت بکن، مثل اینکه پول‌هایی که از دویچه بانک به جای دیگه پرداخت شده کجا فرستادن پول‌ها رو، خودت بیشتر توضیح بده.
آره ببین، ریشه این پول عراق بوده، یعنی موقعی که جنگ عراق بوده دویچه بانک اومده با هماهنگی ایران این پول رو بیمه کردن بردن واسه آلمان، تو دویچه بانک بوده این پول. سندی که من دارم، ببین خب ما همش داریم میگه مجتبی خامنه‌ای فساد داره، داریم بر اساس یک پشتوانه‌ای داریم این حرفو میزنیم، رو هوا که نمیایم حرف بزنیم مثلا آقای خامنه‌ای فساد داره یا مجتبی فساد داره یا بیت رهبری فساد داره. مشخصا حالا من یه سندی رو آوردم اینجا چون حالا مردمم بدونن اینا، مثلا این فکر کنم از بین مثلا 40 50 تا سند من اینو درآوردم که این مجموعه است، یعنی اصلا اینقدر سنده ما واقعا کلافه شدیم نمیدونیم بعد چیکار بکنیم. ببین بالای این سند نوشته جرمن ماشین. جرمن ماشین همون کمپانیه که من بهت گفتم یه هلدینگی داره مجتبی خامنه ای تو آلمان که کار کشتی سازی میکنه، کار یعنی تو کار تجارت کشتی هست، تجارت موتور هواپیما، هلیکوپتر، تجارت کشتی‌های تفریحی، قایق‌های تفریحی اینا رو می‌کنن. یه هلدینگ خیلی بزرگیه که توی آلمان داره فعالیت می‌کنه. اصل این هلدینگ مال مجتبی خامنه‌ای، اسمش جرمن ماشینه. بالای مجتبی نوشته، ببین بالای سند نوشته سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، به زبون آلمانی ساندر جنت هر، یعنی با وکالت تام کروریان، فرزین کروریان، فرزین کوریان کی بود؟ همون آدمیه که اون پولا رو برده توی فرودگاه مسکو و ما پاسپورتش رو منتشر کردیم و یک گزارش هم فکر می‌کنم ایندیپندنت بود، درسته؟ راجع به اون پولای توی فرودگاه مسکو داده بود که این پولا بلا صاحب مونده، اینجا معلوم نیست. فرزین کوریا الان تو بند 209 زندان اوینه مدت هاست و می‌خواسته بیاد بیرون، این پولا رو چون وکالت داشته و قنیه چشمشو گرفته بودن روی این پولا، می‌خواسته بیاد این پولا رو حالا بپیچونه و هاپولی بکنه که گرفتنش رو کردنش تو 209 و نذاشتن بیاد بیرون. مبلغ این پول میگه 144 تا پالته، 144 تا پالت دلار، هر پالت 100 میلیون دلاره یا 200 میلیون دلار. من فکر میکنم این پالت ها 100 میلیون دلاری
میشه، 14 میلیارد و 400 میلیون،
14 میلیارد و 400 میلیون دلار که به نام فرزین کروریان مطلق از دویچه بانک آلمان بارگیری شده به سمت مسکو، فرودگاه مسکو، خط اولش نوشته قشنگ مسکو، بارگیری شده اونجا و تو فرودگاه مسکو اینو نگه داشتن. خب این کسی که توی یه چیز بوده جوزف هاکرمن بوده که رئیس بانک دویچله بوده که اون موقع رفته مجوز فدرال رزرو آمریکا رو گرفته، یعنی یه پولی داده و این پول رو تونستن جابجا بکنن، چون این سرریز ترید بوده مشخصا، مثلا این پول همش شاید مثلا چیز نبوده، اصل پول توی حساب ممکنه مونده باشه اما با این پول ترید کردن و وقتی دیگه حساب پر میشه، اکانت پر میشه، دیگه نمیشه ظرفیت بیشتر از یه مبلغی رو نداره، سرریز ترید رو میارن با رول میکنن و میدن، حالا مثلا میارن تو کشورهایی مثل روسیه یا کشورهایی مثل عمان، اینا که با ایران رابطهشون خیلی خوبه، اونجا نگهداری میکنن تا ببینن براش چیکار بکنن. خب دو سه هفته پیشم ولایتی رفته بود برای این پولا دیگه، یعنی یه بحثی که با پوتین داشت این بود که بخشی از این پولا رو منتقل بکنن بیارن ایران، که دیروز یکی به من گفت مثل که آقای خامنه‌ای فعلا مخالفت کرده و گفته فعلا نگه دارین این پولای روسیه منتقل نشه ایران، حالا باز باید دقیق باید چک بکنم، ولی این اولین سندیه که من فکر میکنم کسی توی این 40 سال اخیر از فساد مالی رهبر یا حالا بالاترین مقام جالا پسرش داده. هیچ کس تا حالا توی فضای رسانه خارج از کشور نتونسته سندی رو بده از فساد مشتبه خامنه ای که اسمش توش باشه و سند به نام خود مشتبه خامنه ای باشه. بعد از این سند ها دیگه اومد جا به جا شد، یعنی دیگه اینا اومدن به نام افراد اومدن کردن، اومدن از بیژن فرهودی مثلا خواستنش، گفتن بیژن فرهودی امین ماست، خب آوردن ازش یه وکالت تام الاختیار گرفتن از بیژن فرهودی و بعد این رو فرستادنش بیرون به عنوان نماینده خودشون، پولا رو جابجا کردن، یه مبلغی از اون پول رو بهش دادن، بیژن فرهودی رفت کنار با اون وکالت تام الاختیار، اینا اختیار جابجایی پول رو دارن و وکلاشون پولها رو جابجا میکنن، دیگه اسم و ردی از مشتبه خامنه ای یا از خود خامنه ای یا از اینا نمیمونه. من فکر میکنم این اولین سندی باشه که تا حالا کسی از مشتبه خامنه ای منتشر کرده، من نمونهش رو سراغ ندارم، منتشر کرده که اسمش توشه و داره میگه که این 14 میلیارد و 400 میلیون دلار پول به نامش بوده و بردن به فوتبال.
ولی رولا این پولا رو بذیشن تو حساب بانکی یه مقدار بهره میگرفته این همه سال
پولا. اینا ترید میکنن، نه اینا به دنبال بهره نیستن، اینا پول رو میذارن تو حساب، بعد تو حساب مثلا مشخصا من میدونم دو سه تا یهودی هستن که این دو سه تا یهودی دارن با بیت رهبری کار میکنن تو آلمانن، اینها پولا رو میذارن در اختیار اینا، اینا میرن با اینا تجارت میکنن، با این پولا قاچاق عتیقه میکنن، از این میخرن میفروشن، تو یه تایم خاصی مثلا میان سلاح جابجا میکنن، میان مواد مخدر جابجا میکنن، یعنی کار کثیف میکنن با این پولا. چرا ایران زیر تحت قانون FATF نمیره و داره مقاومت میکنه؟ چون تمام این پولا وقت منشأش معلوم میشه که این پولا از کجاست و پول کثیفه و از کدوم حساب اومده به کدوم حساب رفته و اینا کاملا ردش دیگه تو جهان و تو خود ایران و اینا مشخص میشه. اگه اینا مثلا زیر بار FATF میرفتن تمام این پولا اصلا میرفت رو هوا، یعنی اصلا به عنوان پول سیاه شناخته میشد و پول کثیف، ولی خب فعلا مقاومت کردن و نرفتن زیر باره.
بسیار ممنون از تو روح الله زم. دوستان میرسیم به پایان دفتری دیگر از آخر هفته، اما حکایت همچنان باقی. امیدواریم برنامه این هفته رو پسندیده باشید. اگر برنامه رو روی یوتیوب تماشا میکنید ممنون میشیم که با فشار دادن دکمه سابسکرایب آبونه شبکه رسانه بیان در یوتیوب بشید و اگر هم در تلگرام یا اینستاگرام ما رو دنبال میکنید سپاسگزار میشیم، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. اگر هم برنامه را دوست دارید روی اون لایک یک دونه تیک بذارید. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. تا برنامه آینده آخر هفته که مهمان منازلتان خواهیم بود، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.